سه بعد از ظهر در ایران است و من محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم همراه ما باشید شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. در حی اعتراض اتحادیه اروپا به اعدام روح الله زم، جمهوری اسلامی سفرای اروپایی در تهران را احضار کرد. ده ها شبه نظامی طالبان در حمله به قندهار کشته شدند. و عضو ستاد مقابله با کرونا ایران میگوید ایران از خرید واکسن فایزر صرف نظر کرده است. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنیم با واکنش تهران به اعتراض اتحادیه اروپا در خصوص اعدام روح الله زم. در پی انتشار بیانیه اتحادیه اروپا علیه اعدام آقای زم، فعال رسانه‌ای مخالف نظام حاکم در ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. به گزارش ایرنا، در اعتراض به بیانیه روز گذشته اتحادیه اروپا درباره اعدام روح الله زم، سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به او ابلاغ شد. اعدام روح الله زم، مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوز، در بامداد روز شنبه 22 آذر ماه موجی از محکومیت بین المللی را در پی داشته است. علاوه بر اتحادیه اروپا و عفو بین الملل، وزارت خارجه کشورهای کانادا، آلمان و فرانسه، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و شماری از شخصیت‌های حقوقی بشری و مدنی اعدام آقای زم را محکوم کردند. وزارت خارجه کانادا در توییتی با محکوم کردن اعدام آقای زم بر ایستادگی در مقابل کسانی که به گفته وزارت خارجه این کشور به دنبال تضعیف کار بنیانی و امنیت روزنامه‌نگاران هستند تأکید کرده است. وزارت خارجه کانادا تصریح کرده است ما همچنان به دفاع از آزادی رسانه‌ها پایبندیم و جمهوری اسلامی را مسئول نقض حقوق بشر می‌دانیم. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم ضمن ابراز انزجار از اعدام آقای زم گفته است کشورش در هر شرایطی اعدام را رد می‌کند. این سخنگو همچنین ربودن روح الله زم از یک کشور دیگر را شوکه کننده خوانده است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم اعدام آقای زم را محکوم کرد. تارا سپهریفر، محقق ایران در دیدبان حقوق بشر، گفت اعدام روح الله زم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه استفاده ظالمانه و غیر انسانی از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند. محمد علی زم، پدر روح الله زم، هم روز شنبه در یادداشتی اعلام کرد سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به فرزندش وعده داده بود تا طبق نظر رئیس قوه قضاییه با یک نفر در کشوری دیگر مبادله شود. به گفته آقای زم، در دیداری که روز جمعه 21 آذر ماه به دعوت مسئول پرونده روح الله زم در سازمان اطلاعات سپاه همراه خانواده با آقای زم صورت گرفته است، مأمور امنیتی سعی داشت که تایید حکم اعدام را مخفی نگه دارد و از او خواسته بود که به فرزندش خبر تایید اعدام را اطلاع ندهد. علاوه بر بیخبری روح الله زم، خانواده او هم از اجرای حکم در روز شنبه مطلع نبودند. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از آنچه یک مقام آگاه در قوه قضاییه جمهوری اسلامی خوانده، اظهارات محمد علی زم، پدر روح الله زم، را رد کرده و آن را تخیلی توصیف کرده است. بیش از 1300 نویسنده، شاعر، هنرمند و کنشگر اجتماعی و سیاسی در ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین شدند که در شرایط اوجگیری کرونا این افراد به زندان فرستاده شدند. در همین خصوص بشنوید صحبت‌های فرج سرکوهی رو در آلمان.
این بیانیه که در اون درخواست شده که نویسندگان زندانی آزاد بشن با اشاره به آقای رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران که نویسنده، شاعر و مترجم هستند، خواهان اون شده که اینا و دیگر نویسندگانی که در زندان هستند آزاد بشن. بیانیه اشاره کرده به بر اساس اون که دستگاه قضایی ایران اعلام کرده، اینا به عنوان تبلیغ علیه نظام اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور گفته و بعد حالا اینا خواسته توضیح بده که چی هستن. گفته که یکی که اینا در مشارکت داشتن در کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران. من توضیح بدم که این کتاب منتشر نشده. خب اینا سعی، این شما نمیتونین تا وقتی یک کتابی منتشر نشده کسی رو به اتهام اون دستگیر بکنین. اینا سعی کردن کتابی رو تدوین بکنن، بنابراین اصلا جرم محسوب نمیشه حتی با قوانین جمهوری اسلامی. بعد گفته که اینا رفتن در مراسم سالگرد شاملو شرکت کردند. این آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میره نمایشگاه کتاب شاملو میگیره دستش طوری که پشت اون معلوم باشه، عکس شاملو هم معلوم باشه، افتخار میکنه به این عکس، میذاره تو وبسایت خودش. وزیر ارشاد چند وقت پیش یکی از شعرهای شاملو دزدید توی توییتر منتشر کرد. بعد حالا اگه کسی بره بر مزار این رو جرم تلقی میکنن. این اصلا واقعا در هیچ جای دنیا دارن چیزی نبوده. بنابراین نشون میده این بیانیه که اتهامات بیمورد هست و اصلا دلیلی نداره این اتهامات. و بعدم خواستار اون شده که اینا بدون قید و شرط آزاد بشن. یکی از ویژگی های بیانیه این هستش که امضا کنندگان هم متنبه هستن، هم کسانی که داخل ایران هستن، نویسندگان، شاعران، روشنفکران امضا کردن، و هم کسانی که خارج از کشور. انتظار یا دلخواه یا آرزو یا خواست و اونجی که واقعا ممکن هست. دلخواه ما، آرزوی ما، انتظار ما این هستش که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و دینی و از جمله همین سه نفر و کیوان سمیری و علی امینی آزاد بشن. اما خب واقع بینی اگر بخوایم نگاه کنیم، میدونیم که این نظام چون الان با بحران های بسیار شدید سیاسی روبرو هست، از آینده خودش میترسه و اینها بعید هست که به خواست ما توجه بکنه، اما امیدواریم توجه بکنه.
فرج سرکوهی بود، منتقد ادبی در آلمان، که در خصوص نامه‌ای میگفت که 1300 نفر از کنشگران ایرانی نوشتند، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، و در این نامه خواستار آزادی فوری سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، کیوان باژند و بکتاش آپتین شدن که در زندان به سر میبرن. همچنان با شما همراه هستیم. یک فاصله کوتاه اجازه بدید بگیریم و برگردیم. یکی از بحث برانگیزترین مسائلی که این روزها صحبت ازش بسیار به میان میره و وقتی نگاه میکنیم به بازارهای داخلی و این التهاباتی که بازارهای داخلی به ویژه بازار کالاهای اساسی در روزهای گذشته داشته، موجب میشه که مسئلهش به شدت توی چشم بیاد، مسئله بودجه 1400 که از طرفی دولت میگه که بر اساس واقعیت‌های کشور تدوین شده، اما نمایندگان مجلس بهش معترض هستند و اصولگرایان هم این بودجه رو با نگاه انتقادی بهش نگاه میکنن. از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس هم به طور کل کلیات این بودجه رو زیر سوال برده و این بودجه رو اونطور که به نظر میاد یک بودجه به شدت تورمزا میدونه. همراه میشیم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، تا بیشتر درباره بودجه 1400 و مسائلی که وجود داره در این بودجه صحبت کنیم. خانم آسترکی بهتون سلام میکنم. به هر حال همونطوری که میبینیم یک طرف دولتی ها هستن میگن خیلی واقعی این بودجه، این طرف ولی میگه که بودجه تورمزاه و کلیاتش رو داره میگه که به طور کل باید تغییر کنه و اصلاح باید بشه. این مرکز پژوهش‌های مجلس این رو گفته. کلیات بودجه چه مواردی رو در بر میگیره و چرا اونها فکر میکنن که این بودجه میتونه تورمزا باشه با توجه به شرایط اقتصادی ایران؟
بودجه‌ای که برای سال 1400 دولت روحانی برای آخرین سالی که دولت رو در دست داره تنظیم کرده، بودجه‌ای هست که همونطور که کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرده، بودجه خطرناکی برای اقتصاد ایران هست، چون اقتصاد ایران همین الان دچار بحران‌های بسیار مهمی هست و بودجه‌ای که دولت در نظر گرفته در بخش درآمدهایی که دولت در نظر گرفته برای سال آینده بیشتر تخیلی هستند این درآمدها، و اینکه محقق بشن با ابهام بسیار زیادی روبروه. در یکی از موارد خیلی مهمش که مورد انتقاد قرار گرفته، دولت پیش بینی کرده که در سال آینده روزانه بتونه 2,300,000 بشکه نفت رو با قیمت هر بشکه 42 دلار بفروشه، در حالی که ما میدونیم ایران در حال حاضر زیر تحریم‌های آمریکا قرار داره و اساسا فروش نفت بر اساس گزارش‌های غیر رسمی به زیر 150,000 بشکه در روز رسیده و قرار از 3 ماه دیگه این بودجه عملی بشه، یعنی از فروردین ماه ما قرار بریم در این بودجه قرار بگیریم. و خب مشخص هست که به هیچ وجه پیش بینی نمیتونیم بکنیم که آیا تا ماه‌های آینده احیانا تحریم‌ها برداشته میشه یا نه. از طرف دیگه دولت در مقابل این انتقادها اومده اعلام کرده که ما بودجه رو با طوری بستیم که یک پیامی سیاسی برای خارج از کشور داشته باشه و به نظر میرسه منظور دولت جو بایدن هست و اینکه تحریم‌ها برداشته خواهد شد.
خانم آسترکی، اتفاقا نکته درستی رو بهش اشاره کردید، همین مسئله این که نگاه دولت آقای روحانی به چه سمتی داره میره. خب این مسئله‌ای که اصولگرایان هم مطرح میکنن، یعنی نگاه به سمت تغییراتیه که در ایالات متحده آمریکا رخ میده، اما تا چه اندازه فکر میکنید که الان برخوردی که داره اصولگرایان به ویژه مجلس اصولگرا با این بودجه میکنه یک برخورد سیاسیه؟ چون به هر حال آقای روحانی یک سری اهدافی رو تعریف کرده برای این بودجه، نگاه حمایتی به معیشت، عدم اتکا به نفت، چیزهایی که اصلاح و کاهش نرخ ارز، چابکسازی دولت، اینها پیام‌هایی که آقای روحانی میگه این بودجه در خودش داره. اما تو چند اندازه فکر می‌کنی اون طرف داره سیاسی کاری می‌کنه در این باره؟
ببینید، در این که به هر حال اون افرادی که به عنوان نماینده مجلس در مجلس شورای اسلامی هستند هم در اظهار نظرهای خودشون، به ویژه اظهار نظرهایی که در رسانه‌ها انجام میدن یا در نطق‌های صحنه علنی دارن، اهداف سیاسی رو دنبال میکنن، هیچ شکی وجود نداره. اما مسئله این هست که اساساً آیا اون چه که نماینده ها مد نظر دارن و اون چه که دولت در مقابل در نظر داره که الان اینا در رویارویی با هم قرار دارن، اساساً میتونه به نفع مردم باشه یا نه؟ مشکل اساسی و معضل اساسی هم همینه. یعنی واقعاً نمیشه امیدوار بود اشکالاتی که کارشناسان اقتصادی نسبت به این بودجه میگیرن و هشدارهایی که در مورد تورمزا بودن بودجه میدن واقعاً در پس این گزارشی که به طور مثال از مرکز پژوهش اومده یا نطق‌های میان دستوری که نماینده ها در مقابل بودجه، اینها واقعا دغدغه این رو هم داشته باشن، چون خیلی این احتمال وجود داره که تمام این سر و صداها بشه و بعد مثل خیلی مسائل دیگه مثل بودجه سال گذشته با یک نامه علی خامنه‌ای این بودجه عملی بشه. یعنی منظور این هستش که واقعا نمیشه امیدوار بود که این نماینده ها با این سر و صداهایی که الان میکنن بتونن کاری بکنن بودجه به طور کارشناسانه و علمی اصلاح بشه. این یه خطر بزرگی که وجود داره.
یعنی شما فکر میکنید که احتمال داره همین بودجه مورد تایید قرار بگیره با توجه به اینکه اصولگرایان مخالف هستند و دولت آینده حالا احتمال داره که دست اصولگراها باشه و بار این بودجه میفته به هر حال روی دوش دولت بعدی؟
ببینید، اون چه که مسلم هست خود دولت روحانی هم قراره 5 ماه اول سال رو با این بودجه طی بکنه. من فکر میکنم اون کاری که دولت کرده این هستش که منابعی رو در نظر گرفته بتونه 5 ماه اول سال رو بودجه رو پیش ببره با اون و برای بعدش که میفته دست دولت بعد، چه اصولگرا چه اعتدالگرا چه اصلاح طلب، دیگه دغدغه‌ای نداره. از طرف دیگه نماینده ها هم بله، برای اینکه نماینده مجلس شورای اسلامی به هر حال اون قدرتی که باید برای عمل کرد داشته باشه رو نداره و از همه مهمتر دغدغه نداره. یعنی اون درگیری های بین جناحی برای نماینده ها ارجح‌تر هست برای اینکه بخوام برای اقتصاد ایران و برای مردم ایران فکری بکنن و تمام فشار و توان خودشون رو بذارن که این بودجه اصلاح بشه.
با این تفاصیل فکر میکنید که دولت اگر همین بودجه رو بخواد به تصویب برسونه و مجلس هم کنار بیاد چه اتفاقی رخ میده؟ ما با یک وضعیت ملتهبی در بازارها روبرو هستیم. آیا این بودجه میتونه این وضعیت ملتهب رو بحرانی تر کنه یا روش های دیگه ای رو پیش خواهد گرفت حالا مجلس و دولت بعدی؟
متاسفانه هیچ روشی ندارم پیش بگیرن. اگر این بودجه بخواد عملی بشه، ما در سال آینده به ویژه در نیمه دوم سال آینده با تورم خیلی خیلی بیشتری نسبت به امروز روبرو خواهیم شد و نوع بودجه بندی دولت هم معمولا نه دولت روحانی، تمام دولت‌های جمهوری اسلامی بر این هست که معمولا بار تورمی بر دوش اقشار ضعیفه یا بار تامین منابع درآمدی بودجه. به طور مثال درآمدهای مالیاتی که الان دولت روحانی خیلی داره روش مانور، اولین کسانی که این درآمد رو دارن تامین میکنن کارمندایی هستن که قبل از اینکه حقوق ماهانه رو دریافت کنن این مالیات داره در واقع از حقوقشون کسر میشه. یعنی هم بار تامین بودجه و هم بار تورمی بودجه روی دوش اقشار حداقلی بگیر و کارمندان و کارگران خواهد بود.
سپاسگزارم روشنک آسترکی که با ما همراه بودید، خبرنگار اقتصادی در قبرس، و نگاهی کردیم به بودجه 1400 و اما اگرهای بسیاری که حول این بودجه هست. اگر شما هم نظری دارید از شما دعوت میکنیم حتما نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید از طریق تلگرام @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و یا از طریق تلفن که خب یک روش سنتی و قدیمی تر هست 2042-021-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. به پایان نزدیک میشیم. در این پایان بد نیست یک نگاهی بکنم به چند سرخط مهم. دو زن در روستاهای ارومیه خودسوزی کردند. ده ها شبه نظامی طالبان در حمله به قندهار کشته شدند. عضو ستاد مقابله با کرونا میگوید ایران از خرید واکسن فایزر صرف نظر کرده است. و این بود خبرهای مهمی که با شما در میون گذاشتم. روزتون خوش.